بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة بما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. در جریان نزول این سوره مبارک انفال در مدینه برخی ها خواستن چند آیه از آیات سوره انفال رو استثناء کنن، نظیر آیه 30 همین سوره که در آیه 30 این سوره به این صورت آمده است: مریم کرو به کل لدین کفرو دیوست به تو که او یقترو که او یخرجوک و یمکرون و یمکرون الله و الله خیر الماکرین، که این ناظر به توطئه مردم مشرک مکه است که در باره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تصمیم های گوناگونی می گرفتن. این آیه در مکه نازل شده است، لکن دلیل تامی این رو تأیید نمی کند. ممکن است همین آیه در مدینه نازل شده باشد و جریان مکه را بازگو کرده باشد. ظرف نزول این آیه مکه مدینه است، منتها قصه مکه را در مدینه در شرح میدهد که یه وقتی اونها در مکه این کارا را کردن. این دلیل نیست که این آیه در مکه مدینه نازل شده است. در جریان این کلمه یسألونک عن الانفال که برخی از قرائت ها این است یسألونک الانفال و خواستن بگوین به این که این یسألونک الانفال که بدون حرف جر استعمال شده، اون هم به این معناست که دارن سوال میکنن، سوال معنی استفهام، نه سوال استعطا و نظیر بسأل الله من فضله، بلکه نظیر افسأل اهل الذکر که سؤال استعلامی و استفهامی است، نه سؤال استعطا و درخواست. و شاهد اقام میکردن به این که ولا این سأل تا من خلق السماوات والارض بدون حرف جر هست، ولا این سأل تا من نزل من السما بدون حرف جر هست، یسألونک مازا اهل لهم بدون حرف جر هست، یسألونک مازا ینفقون بدون حرف جر هست. و در همه این چهار مورد یاد شده سوال معنی استفهام است. پس اگر از امام صادق امام باقر سلام الله علیه ما روایتی نقل شده است که بدون حرف جر هست، با سوال معنی استعلامی هماهنگ است. پاسخش این است که در اون موارد که کلمه حرف جر حذف شده، برای آن است که در همه اون موارد بعد از سوال دوباره یک کلمه ای ذکر شده است که معنی سوال را به همراه دارد، مثل این که در سوره عنکبوت آیه 61 همود و رئن سألت هم من خلق السماوات والارض، خود این من خلق السماوات والارض سوال را به همراه دارد. یا در آیه 62 عنکبوت من نزل من السما، خود این من نزل، این من سوال را به همراه دارد. آیه 4 سوره مائده که یسألونک مازا اهل لهم، خود این مازا سوال را به همراه دارد، چونکه آیه 215 سوره بقره که یسألونک مازا ینفقون، این مازا ینفقون سوال را به همراه دارد. برخلاف مقام بحث که یسألونک عن الانفال، اینجا دیگه اگر کلمه الف کلمه حرف جر حذف بشود بگن یسألونک الانفال، این دیگه سوال را به همراه ندارد. قهرن این یسألونکه معنای یستعتونکه می شود، یعنی درخواست عطا میکنن، نظیر بسأل الله من فضله می شود، نه نظیر فسأل اهل الذکر. بنابراین اگر این کلمه حرف جر حذف بشود، این سؤال از قبیل فاسأل الله من فضله می شود، در حالی که سیاق آیه این است که از قبیل فاسأل اهل الذکر به مانند آن هست. مطلب دیگر اون است که برخی ها خواستن بگویم به اینکه این کلمه ان حرف جر هست، این زائد است و برابر با اون قرائت یسألونک الانفال خواهد بود. این هم تام نیست، برای اینکه اصل عدم زیاده است و اونجا که حذف شده طبق قرائتی که حذف شده اونجا ما بگوییم حرف جر حذف شده اولاست تا اینکه بگوییم این حرف جر در اینجا زائد است و باید حذف بشود. به هر تقدیر ظاهر آیه این است که صحابه مدینه بعد از جریان بدر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم انفال را می پرسیدن. مطلع بعدی آن است که ذات اقدس اله سه حکم کرد، فمود فتقو الله یک و اصل و ذات بینکم دو و اطیع الله و رسوله سه، فمود این کنتم مؤمن، اگر مؤمنید این اوصاف سگانه متصف بشید. همونطوری که در تفسیر المحیط آمده این کنتم مؤمنی تعبیر رائجی است، مثل اینکه به یه مبارز میدان نبرد میگن اگه مردی برو دفاع بکن، یعنی لازمه مردانگی این است، تردیدی در رجولیت اوش نیست، میگن این کنت رجلا فجاهد، اگه مردی خب بجنگ. اینجا هم همین است، اگر مؤمنید با تقوا باشید، اصلاح ذات البین کنید و مسیح خدا و پیغمبر باشید. اونگاه ایمان را و لوازم ایمان کامل را به ذکر پنج صفت که سه صفت آن قلبی است و دو صفت آن قلبی و بدنی است ذکر میکنند. فرمان این نمال مؤمنون که این حصرش مربوط به کمال ایمان است نه اصل ایمان. انما المؤمنون یعنی مؤمنان کامل کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اگر نام ذات اقدس اله برده شود دلهای اینها میتپد. حالا خودشون متذکر نام الله بشوند یا دیگری نام خدا را ببرد، فاعل مجهول است، هر که نام خدا را ببرد. این وجل یه وجل عقلی است، یه حراس عقلی و معقول است، یه نفس، ترس نفسی نیست، برای اینکه سخن از عقاب و جهنم نیست، سخن از خود خداست. ترس از خدا ترس عقلی است، یعنی انسان از عظمت او حریم میگیرد، احترام میکند یعنی حریم میگیرد. اگر چون چه ذات اقدس اله به یاد کسی بیاد، به مؤمن واقعی بیاید، این حریم میگیرد، قلبش میتپد از عظمت و جلال و جبروت ذات اقدس اله. اونجا که در بعضی از نصوص است که مؤمن وقتی به آیات عذاب میرسد حراسناک میشود، به آیات رحمت میرسد امیدوار میشود، اون پیداست که خوف و رجایش به بهشت و جهنم است. اما اینجا سخن از عذاب و جهنم و امثال ذلک نیست. اذا ذکر الله و جلت قلوبهم، این ترس یه ترس معقول زودگذری است که زمینه برای طمأنینه فراهم می شود. مشابهش در سوره مبارکه زمر به این صورت بیان شده، آیه 23 سوره مبارکه زمر این است: الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فرمود ذات اقدس اله بهترین سخن را نازل کرده است. اون احسن الحديث عبارت از قرآن است که سراسر او همگون است، این متشابه در برابر محکم نیست. قرآن سراسر آیات او متشابه است، یعنی یک دست از شبیه هم است. نظیر اونش که در باره میوه های باغ میگوید متشابهن و غیر متشابه، یعنی بعضی از درخت ها باغ ها میوهاشون شبیه همان یکسان هم بعضی ها یکسان نیست. اینجا متشابه یعنی همشون همسان همان. این کتاب سراسرش متشابه است، یعنی شبیه هم است در فصاحت و بلاغت و اعجاز و ماننده. متانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، و شعریده همون لرزه است، اقشعرار و قشعریده یعنی لرزشی در بدن اونها پدید می آید، اونا که از حراس الهی می ترسند. اما سخن از جهنم نیست در اینجا. تقشعر رو من هون جلود و لدین یخشون ربهم. بعد این خشیت و این قشعریده و لرزش ظاهر و اون خشیت باطن کم کم به آرامش و طمأنینه تبدیل می شود، که اون طمأنینه دل در بدن هم اثر می گذارد. لذا فهمو ثم تلین و جلود هم و قلوب هم الى ذکر الله. سپس هم بدن اونها و هم دلهای اونها به طرف نام خدا و یاد خدا لین و نرم می شود. بالکه هدی الله یهدی بهی من یشا. در آیه محل بحثم هم طور اعمال شده است. فرود به این که مؤمنان واقعی کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دلهای اونها هراسناک می شود. این خوف عقلی است، سخن از جهنم نیست. بعد و اذا تریت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، این زیادی کمی منظور نیست، همون کیفی مراد است، یعنی ایمانشون شدیدتر می شود. چون که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، خب ایمان اینها بیشتر می شود، کاملتر می شود در اثر اینکه آیات الهی باعث شدت و تکامل ایناست. میل می رسوند دیگه، رغبت میکنن به مستقرب. خب این که آیات الهی باعث شدت ایمان و تکامل کمال ایمان اینا می شود، یا برای این است که همه این درجات بر اساس علم حصولی و برهان است، برهان وقتی اضافه شد زمینه شدت ایمان را فراهم میکند، یا همه اینا از سنخ مشاهدات مالک ابن حارث انصاری است که در ذیل این آیه آمده است، یا نه برخی از اون ادله حصولی و برهان عقلی است، برخی از اون ادله شواهد شهودی است، و هر کدام از اونها به نوبه خود اثر دارد. بالاخره آیات الهی که بر مؤمن تلاوت می شود باعث تکامل ایمان و اشتداد ایمان او خواهد بود. بله چون آخر ایمان کامل رو در معمول مؤمنین کامل کسانی هستند که بعضشون اینه. چرا همین مؤمنینی که ایمانشون کامل است کمال درجاتی دارد؟ یه وقت از اصل ایمان است که همون شهادتین رو میگوید. او اگر یه مسئله مالی پیش بیاید گرفتار اختلاف ذات البین است، نه اصلاح ذات البین. یه مشکل مالی پیش بیاید گرفتار عصیان است، نه اطاعت. اما مؤمن واقعی کسی است که هم تقوا دارد، هم اصلاح ذات البین دارد، هم مطیع خدا پیغمبر است. این چنین شخص اگر چنون چه کارهاش رو بر اساس ترس از جهنم انجام بده مؤمن است، میتوان انجام بده. برای شوق به بهشت انجام بده مؤمن است، میتواند. اما کمال ایمان در چیست؟ کمال ایمان در این است که دلش به نام ذات اقدس اله هراسناک بشود اولا، بعد مطمئن بشود ثانیا. سخن از بهشت و جهنم نیست. و کمال ایمان در این است که وقتی آیات الهی بر او تلاوت می شود، هر آیه‌ای که خونده می شود این بالا میاد، اقرأ ورقه. خب و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، وقتی که ایمانشون زیاد شد دیگه و علی ربهم یتوکلون، این حسرم که علی ربهم متوکل بر مقدم بر فعل شد مفید حسرت، نشانه آن است که نه در همه امور بر ذات اقدس را توکل میکنن، یعنی ادراک میکنن که نیازمندن و ادراک میکنن که خودشون توان رفع نیاز رو ندارن و ادراک میکنن که غیر خدا قادر نیست که نیازهای اینها رو برطرف کنند و ادراک میکنن که اگر کسی به ذات اقدس الهی تکیه کند، خدای سبحان مشکل رو حل میکند، با حفظ این اصول چهارگانه و مانند اون بر خدا توکل میکنن. نه اینکه میگن توکل تو علالله، در بحث استعاذه گذشت، اونجا که دارد فی اما یزدقن که من از شیطان نزغن فاستعذ بالله، اونجا گذشت که گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مشکل رو حل نمی کنن. انسان واقع باید بیتابانه مستربانه به سنگر توحید برود و پناه ببرد. اینجا نه این که بگوید توکل تو علالله، یعنی این اصول چهارگانه به مانندان که در او زنده شد واقعا تکیه می کند، خدا را وکیل خود قرار می دهد. و علی ربهم یتوکلون، به معنای توکل این نیست که دست از کار بردارد، معنای توکل آن است که حتی این کارهایم که انجام می دهد به تو معنی نیست. گاهی انسان به اسباب علل عادی بسنده می کند، این تفکرش بر اساس انهی الهیات دنیا نموت و نهیاست، و اگر هم احیانا خدا و قیامتی را قبول داشته باشد، این دینش دین سکولاره، یعنی میگد به این که خدا را ما تو نماز و روزه قبول داریم همین، اما تو شرایط زندگی ما خدا حضور و ظهور ندارد. این گرچه مسلمان است، موحد است، اما سکولاری زندگی میکند، یعنی خدا تو متن زندگی اونی و حرفش هم حرف قارونه، میگه خب من زحمت کشیدم، درس خوندم، یاد گرفتم، یا دامداری یا کشاورزی یا رشته های مادی دیگر. اما مؤمن واقعی آن است که همه این درس و بحث ها را هم رو فیض خدا میدوند، یک اجرای این قواعد در سطح طبیعت را به عنایت اله میداند، دو اثر پذیری قوانین طبیعی از این آثار علمی به عنایت حق است، بهره دهی اون طب قوانین طبیعی هم به عنایت حق است، چهار قدم به قدم در سایه توحید زندگی میکند. این میشه موحد. دیگه معنای تسبب را از معنای توکل جدا نمیکند، یک مرزبندی نمیکند، دو نمیگه تا اینجا که من بلدم خودم انجام میدم بقیه رو متوکل کنم الله. این معناش این است که یه قدی من یه قدی خدا، همونطوری که در اون آیه بود ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، حضرت فرمود به این که اکثر مؤمنین مشرکن، برای این که میگن لولا فلان لهلکتو، یه وقت یه شرک درونی آدم رو همراهی میکند، میگوید تسبب مرزی دارد، توکل مرزی دیگری دارد، تا اونجایی که من بلدم انجام میدم، خودم انجام میدم، بقیه رو توکل بر خدا میکنم. یعنی این کار وقتی به ثمر برسد که من و خدا دوتایی با هم وقتت برسیم. این که نشد، من توکل آن است که اونجا هم که من میاندیشم به عنایت اوست، در اندیشیدن، در تصمیم گیری، در پیاده کردن اندیشه و تصمیم، در همه این امور اون چه که بهیتی من برمیگردد علمن و عملن بر خدا توکل میکنم، اون چه هم که در اختیار من نیست که یقینا بر خدا توکل میکنم. میشه و علی ربهم یتوکلون، وگرنه کی که بتواند بگوید که من اشتباه نمیکنم؟ در بسیار از موارد انسان یه مسائل روشنی هم که دارد میاد اشتباه میکنم. خب این چنین نیست که حالا خاطرات انسان، علوم انسان، اون بخش جزمی انسان یک، بخش عزمی انسان دو، در اختیار خود ما باشد که اگر جزم و اندیشه و علم و استدلال است، گاه انسان گرفتار سحر می شود، اگر بحث عزم و اراده است، گاهی گرفتار تردید می شود. خب پس یک کسی باید باشد که همه اینها را به عهده بگیرد و اون خداست. بنابراین نمیشود مرزی برای تسبب و مرزی برای توکل تعیین کرد که بگم تا اینجا مرز ماست از اون به بعد مرز خدا، بلکه توکل واقعی آن است که انسان در همه امور بر اساس این سراتی به نسکی و محیای مماتی الله رب العالمین و ذات اقدس اله توکل کنند. خون کار نیست، او ترک کار است. قوایه و زشتی و نقص ترک کار است. هر جای فقدانی هست، یه عدمی هست، یه نقصی هست، به ما برمیگردد. ما اصحاب که من سیئتن فی من نفسه، اون کار نیست تا به علل وسطا و علل نهایی منتهی بشود. اون نکرده کار بلافرد. اگر کسی بخواهد تقوا داشته باشد، اصلاح ذات البین بکند، مطیع الله و رسول باشد، پایگاه ایمان کامل میخواهد که نلغزد. این امور پنجگانه‌ای که در آیه 2 و 3 آمده است، این باعث میشود انسان اون سه وظیفه را اطاعت میکند. در آیه اول فرمود به این که تقوا رعایت کنید، ذات البین را اصلاح کنید، مطیع خدا و پیغمبر باشید در مسائل، این کنتم مؤمنین، حالا مؤمنون را در معنا میکند. وگرنه اینها صحابه پیغمبر بودند، اهل جهاد بودند، مجاهدین فی سبیل الله بودند، برای توزیع غنایم دارن می‌جنگند. اینطور نبود که نماز جمعه رو پشت سر پیغمبر نخونن یا به فرمان حضرت جبهه نروند. همه‌شون اهل جبهه و جنگ بودند دیگه. سخن از مال که شد غنیمت شد، این مشکل پیش آمد. فرمود اینایی که انجام دادید اگر به مرحله کمال ایمان برسید مشکلتون حل میشه. خب و علی ربهم یتوکلون، این سه وصفی که یاد شده است، یعنی حراس قلبی و اشتداد ایمان و توکل بر خدا، اوصاف قلبی است. این دو صفتی که ذکر میکنند مجموع قلبی و بدنی است. الذين يقيمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون، چون اون برای تحکیم ارتباط خلق با خالق است به نام نماز، که امر عبادی است، بخشی به نیت و قربت برمیگردد، بخشی هم به عمل. زکات هم این چنین است، هم قربی است و هم امر مالی، یک کار است بدنی و قلبی، مثل این که نماز یک کاریست بدنی و قلبی. اما اون سه وصف قبلی همشون قلبی هست. الذین یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون. فرمود اگر کسی به این اوصاف پنجگانه بار یافت، اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمن واقعی هست. پاداش اونها این است که لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. اگر لغزش هایی دارن بخشوده می شود. بهشت عدن هم برای اینها، رزق کریم را که قرآن کریم هم در معنویات می داند و هم در بهشت، نعمت های بهشت برای اونهاست. و همین که نا اندلاهی هم در اونجا درجاتی دارند. یه وقت است که ذات اقدس اله عده‌ای را به بهشت وعده می دهد، فهمد که بهشت آماده است و خدای سبحان به اینها اجازه ورود بهشت میدهد. اما در بعضی از موارد نظیر این آیه و مانند آن، تعبیر لهم درجات دارد که اینها را تقریبا یا مستحق میداند، یا لام اختصاص است، یا لام استحقاق است، یا لام مالکیت است. بالاخره مال اینهاست، رزق کریم مال اینهاست. از این گونه تعبیرات شاید بتوان مسئله شفاعت ها را استنباط کرد، با اینکه اگر مال اینهاست بالاخره میتوانند به اذن خدا به دیگری عطا کنند. پس فرق است بین این که ذات اقدس اله کسی را به بهشت وعده بدهد، یا ذات اقدس اله بفرماید این خاص خصوصیت ها مال اوست. مطلب دیگر اون است که این که فرمود لهم درجاتون، این تازه مال کسانی است که به مراتب وسطا بار یافتند، نه مراحل نهایی. در سوره مبارکه آل عمران گذشت که برخی از مردان الهی به جای رسیدن که خودشون میشوند درجه، نه دارای درجه. هم درجاتون عند الله، نه لهم درجاتون. آیه 163 سوره مبارک آل عمران است که بعد اینکه در 162 فرمود افمن تبع رضوان الله که من با و سخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر، یعنی بعضی شما افمن تبع رضوان الله روزه کرد، در باره اون گروه فرمود هم درجاتون عند الله والله بصیر ما یعملون. هیچ دلیلی نداریم که بگیم اینجا لام محذوف است، لهم درجاتون، نه خودش میشه درجه، خودش میشه روح و ریحان. فاما این کان من المقربین فالروح و ریحان و جنت و نعیم. تازه اینها هنوز اواسط راهن، معلوم میشود که از این مرحله هم باید بگذرن، چون مسئله توکل مسئله بین راه است. بالاتر از او رضاست، بالاتر از او تسلیم و تفویض است. یک کسی میگد من خدا را وکیل میکنم، یعنی من هستم، خواسته هایی دارم، نمیتوانم به خواسته هم برسم، خدا را وکیل میگرم که خواسته های مرا به بهترین وجه به من بدهد. این معلوم شد خیلی هنوز تو راهه. اون که میگه رضا الله رضانا اهل البیت، یا میگه ترکت الخلط لن فی هواک و مانند اون، این به قرب راه یافته است. وقتی به اون مراحل عالیه میرسن میشه هم درجه، نه لهم درجه. تازه اونجا هم باز درجات هست، بعضی چون اندلاهیان دیگه، اندربن دیگه، اونجا هم تازه درجات هست. خب غرض آن است که یه بهشتیست که آماده است به همگان، او رو از او خبر داریم، هم در اونجا لذت ظاهری هست هم لذت باطنی هست، که ازلفت جنت للمتقین. از این تعبیرات الی ماشاءالله در کتاب و سنت فراوان. یه این بهشت، بهشت غیر منقوله، یه جاییست آماده و اینها میرند. یه بهشت منقول داریم که خود این مؤمن است، مثل که جهنم هم دو قسمه، یه جهنم غیر منقول، همون جهنم معهود که اعاذنا الله منها، که او عدت للکافرین، اون جهنم. یه جهنم منقول داریم که وجیع یوم اذن به جهنم، جهنم رو کشون کشون میارن. خب روایاتی که در زید این کریمه سوره مبارکه فجر است ملاحظه فرمایید، رو با زنجیر میکشن میارن، کدوم جهنمه؟ خب در بخش پایانی سوره مبارکه اضافه هم دارد به این که فاما این کان رو به المقربین فالروحون و ریحانون و جنت و نعیمین، نه فلهو روحون و لهو ریحانون و لهو جنت و نعیم، خود این بهشته. خب اون بیان نورانی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، مرحوم صدوق رضوان الله علیه رو تو اعمالی نقل کرده، همینه دیگه. این چندین روایت است که درباره انا مدینت الی و علی بابها و انت یا علی بابها با تعبیرات گوناگون درباره حضرت امیر سلام الله علیه آمده. اما یکی از اون روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در اعمال نقل میکنند این است که انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها، من شهر حکمتم، حکمت بهشت است، تو در این بهشتی. خب اگر کسی با قرآن حکیم همراه بود، خودش حکیم الهی بود، مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مثل امیر مومنین سلام الله علیه، میشه بهشت. بنابراین این چنین نیست که همه در حد لهم درجات باشند، برخی از لهم درجات می گذرند به هم درجات می شوند. این هم مال نماز شب خونا و امثال اونهاست. اونا که درست است، اونا که مفروغ عن هست، این مال جریان های عادی است. اما اون که میگوید لوک و شفل قطع مزدت و یقینا و مانند اون، او هم لا تعلمون ما اخفیه له یا او تعیلم. خب از استقرار میرساند. بعضی ها به اون مرحله که رسیدن میمونن، بعضی ها گاهی به اون صورت میرسن. در جریان متکئین علی سرر متقابلین اونجا بعضی ها نقل کردن که وقتی اینها را به مشهد و محضر ذات اقدس اله میبرن، اینها در این حالت به این صورتن. چون ظاهر آیه اینه که همه اینها رو تخت میشونن، همه روبروی همن، متکئین علی سرر متقابلین. خب این تخت ها چجوریه که همه روبروی همن؟ حالا شما دو ردیف تخت که بذارن، صندلی بذارن، هر دو به دو روبروی همن، یا حد اکثر هر یک نفر روبروی دو سه نفر باشه، اما همه روبروی هم باشن که نیست. فرمود اونجا اصلا غیبت ندارد، خفا ندارد. متکئین علی سرر، نه کل واحد مقابل دیگری است، همه مقابل همه. خب این که همیشه نیست که، گاهی اونها رو بون مشهد و محضر میبرن بعد در میگردونن. بعضیا اونجا عد نشونه، عد یعنی جایگاه قرارگاه دائم، معدن را که معدن میگن همینه دیگه، چون اونجا مستقره. بین معدن و بانک خیلی فرقه، بین معدن و موزه خیلی فرقه. اون جایی که این گوهر استقرار دارد جاش اونجاست، بهش میگن معدن. عد نشست، قرارگاهش است. خب نه، اصل آیه، سیاق آیه مربوط به اون متبعین است. فرمود اینا که مثل اونا نیستن، کلام مسوق است برای مؤمنینی که تابع رضوان الهی هستند. فرمود به این که افمن تبع رضوان الله که من با بسقد من الله، این چنین نیست که. خب اونا چی هستند؟ هم درجات هستند. اینا مثل اونا نیستن، هم درجات هستند. یعنی من تبع رضوان الله، این میشه صاحب درجه یا خودش درجه، برای اینکه تابع رضای خداست. این خیلی از مراحل توکل گذشته است. اصلا میخواهد که چیزی نخواهد، تنها خواسته او اینه. اورید و ان لا اورید، میخوام چیزی نخوام. خب بله، سرش اینه که الان رو پای همین ایمان، رو همین نردبان ایمان ایستادن. اگه گریه نکنن که به اونا این مقامات نمیدن. نشیدن که آخرت که نیست که، تو دنیا. تو دنیا ممکنه به اندازه فواق ناقه معاذالله با یه لحظه انسان برگرده. گفت چه مجرم محرم شدی، غافل از خود نباش که محرم به یک نقطه مجرم شود. گاهی با یه آفت انسان از بالا پایین میفتد. اینا چون مینالن به اینا میدن. اگه ناله از اینا بگیری، مثل که نردبان را از اینا گرفتی. این چند بار گفته شد که حالا اگه کسی نردبان گذاشته، یه مهندسی نردبان گذاشته، دستش به سقف رسیده، حالا توانست سقف را مزین کند، یا دیدش وسیع شد، میتواند خیلی از جاها را ببینه، این نمیتونه بگه نردبان چیه. چون اگه گفت نردبان چیه، همونجا میفته. این حالا چون روی نردبان ایستاده است، میبینه. این عشق، این ناله، این خضوع، این بندگی سلم درشت است. از این افت گفتن نه همان و افتادن همان. اینا تا مینالن بینا میدن. این ناله درجه تقرب است. قربت الله، قربت الله، همینه دیگه. از صلات قربان و کل تقی، زکات هم که همچینه، قربانی های زیحجم همچینه، گریه هم این چنینه. خب هم درجات عند الله و الله بصیر بما يعملون. بنابراین این که فرمود اولئک هم المؤمنون حقا، چون تازه در محدوده توکل به سر میبرن، اینها لهم درجاتن، نه هم درجات. از اینها بالاتر کسانی هن که تابع رضوان الهی هن، اونها میتوانن به هم درجات بار یابن. در بخشهایی که مربوط به مؤمنین عادی یا عالمان با عمل است، اون رو در سوره مبارکه مجادله به این صورت بیان فرمود: فرمود یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم منکم درجات. آیه 11 سوره مجادله این است: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن. این دو تا فعل است و یه تمیز، تمیز یکی محذوف است. یرفع الله الذین آمنوا منکم چقدر؟ درجتن. والذین اوتوا العلم را چقدر؟ درجاتن. این چی نیست که مؤمن را هم درجات بدن، مؤمن عالم را هم درجات بدن، که تمیز اون اولی محذوف است به قرینه تمیز دومی، و تمیز اولی هم حتما درجات نیست، وگرنه الیستوی الذین به هم بخوره. خب پس یرفع الله الذین آمنوا منکم به مؤمنین درجه میده، اما والذین اوتوا العلم، اوتوا العلم از مؤمنین البته، درجات میده. اینا تازه کسان است که ذات اقدس الهی درجه درجه اینها رو بالا میبره. ولی اگر این مراحل رو گذروندن، اونگاه البته لهم درجات میشود، چون خدا بالا میبرد. غیر از اینکه درجه مال اینهاست، خدا به کسی چیزی میدهد غیر از آن است که این چیز مال اوست. تعبیر نازل این است که خدا به کسی درجه میدهد، تعبیر متوسط این است که درجه مال اوست، تعبیر راقی این است که این درجه است، خودش درجه است. خب ذیل همین کریمه روایاتی است که سیدنا استاد رسول الله نقل کرده، دیگران نقل کردن، جریان مالک ابن حارث انصاری است که در جوامع فریقین هم آمد. البته مرحوم کلین رضوان الله در جلد دوم اصول کافی ذکر کرده که حارث، که مالک ابن حارث انصاری، مالک ابن حارث انصاری به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید. حضرت فرمود کیف اصبحت، عرض کرد موقنن، حضرت فرمود که هر چیزی حقیقتی دارد و حقیقت یقین تو چیست؟ گفت اصبحت و کنی انظر الى عرش الرحمن بارزا و کنی انظر الى اهل جنیت زاورون مانندان. گویا عرش خدا را میبینم، گویا بهشت و اهل بهشت را میبینم، با هم پیامون امون. و وجود مالک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همود عبد نور الله قلبه فس بود. سپس این شخص درخواست کرد که شما از ذات اقدس الله بخواهید که توفیق شهادت نصیبم بشه. پیغمبرم دعا کرد و بعد جنگی که پیش آمد این در جبهه شرکت کرد و شربت شهادت نوشید. این روایت را در مرحوم کلی نقل کرد، دیگران هم البته از اهل سنت نقل کردند. ذیل همین رایشان المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم بمغفرة و رزق کریم. الحمدلله.